با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حل مسئله کاغذ، در حوزه فرهنگ مقرر شد که ارز تخصیصی برای مصرف کاغذ نشر و مطبوعات همچنان 4200 تومانی باقی بمونه که بر اساس این گزارش شهریور ماه سال گذشته دولت در بسته ارزی خودش 25 قلم کالا رو به عنوان کالای اساسی مشمول ارز دولتی 4200 تومانی اعلام کرد که به گفته خود ریاست جمهوری نباید این کالا با افزایش قیمت مواجه می‌شدن که کاغذ روزنامه هم جزء اونها بود. توی این جلسه که برگزار شد بر وظیفه نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد است و نحوه توزیع این کاغذ تاکید شده و همینطور مقرر شده که کاغذهای موجود در گمرک ظرف 2 هفته ترخیص و توزیع بشن، ضمن که توی این جلسه بر رفع موانع و افزایش میزان تولید کاغذ توسط کارخانجات داخلی به عنوان یک سیاست مبنایی تاکید شد. به هر حال امیدواریم که خروجی این جلسه منجر به اتفاقات خوبی در بحث کاغذ بشه و مشکلات از پیش رو برداشته بشه. اما سری بزنیم به موزه ها که مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفتن که 28 اردیبهشت ماه بازدید از موزه های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رایگان هست. آقای کارگر با اعلام این خبر گفتن که به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و هم برای اینکه عموم مردم تشویق بشن و ترغیب بشن برای بازدید از موزه ها، روز شنبه رو 28 اردیبهشت ماه رو به صورت رایگان در خدمت علاقمندان هستن. همینطور در صورت فراهم شدن شرایط موجود موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی که تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی هستن تا ساعت 20 میزبان علاقمندان و بازدید کنندگان هستن. یک نمایشگاه مشارکتی هم مجموعه نیاوران و موزه ملی علوم و فناوری با عنوان باستانشناسی برای کودکان نگاهی دیگر در واقع برگزار کرده که با توجه به استقبال بی‌نظیری که علاقمندان داشتن گفتن که تا 2 خرداد ماه این نمایشگاه تمدید شده و این نمایشگاه هم به عنوان اولین همکاری مشترک مجموعه نیاوران و موزه ملی علوم و فناوری ایران با هدف معرفی راهکارهای نوین در حوزه آموزش میراث فرهنگی برای کودکان در موزه ها برگزار میشه که نکته بسیار ظریفی هست که کودکانی که نسل آینده رو تشکیل میدن بتونن یک دیدگاه خوب نسبت به موزه و آثار میراث فرهنگی داشته باشن و بدونن که چطور باید رفتار بکنن. توی این نمایشگاه علاوه بر نمایش دست ساخته ها و تجربیات کودکان در فضای باستانشناسی، یک تور آموزشی میراث فرهنگی باستانشناسی هم اجرا میشه که توی این بخش کودکان با زندگی های روستانشینی، تمدن های مختلف، سیر اختراع خط لایه نگاری، شناخت مفهوم زمان و هویت فردی و اجتماعی آشنا میشن که همین در واقع برنامه هایی که داره برگزار میشه در این راستا با استقبال مخاطبان کمک کرده و کسانی که بخوان بازدید بکنن از این نمایشگاه تا 2 خرداد ماه از ساعت 10 صبح تا ساعت 17 میتونن به تالار آبی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران مراجعه بکنن و بهره مند بشن از این آثار.
خیلی متشکرم آقای عباسی، در بخش بعدی باسم با شما همراهی.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
شانزده و 3 دقیقه. خیلی متشکریم که رادیو نمایش و موج 107.5 رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه ارغوان هنر رو میشنوید. 3010-75 و 33-91-41-41 پل های ارتباطی میان ما و شما و پرسش امروز این که چطور میشه یک عکس ضد نور گرفت، یا به طور ساده تر بگیم عکس ضد نور چه ویژگی هایی داره و برای گرفتن اون باید چه تدابیری رو بکار.
عکاسی ضد نور به عکاسی گفته شه که منبع نور در پشت سوژه قرار داره و تصویر سایه مبهمی از سوژه توی عکس نقش می‌بنده. از بهترین و زیباترین زمان‌ها برای گرفتن عکس ضد نور هنگام طلوع و غروب خورشیده و برای اینکه عکاسی ضد نوری که در پشت خورشید باشه، پشت طرف ممکنه مات بشه، برای همین از فلاش باید استفاده کرد. ولی میشه از فلاش هم استفاده نکرد اگه بخوایم تصویر مبهمی از سوژه داشته باشیم. من یکی از دکمه های موبایلمو که استفاده کردم، اون عکسی که گرفتم نورا کشیده شد، یعنی ریلی از نور چند تا چراغی که بود توی عکس نقش بسته. خواستم اونو توضیح بدین که اون کدوم دکمشه و کاربردش چیه. متشکرم. نیما روی هسته.
با عرض سلام، اعظم قدیزاده هستم، از تهران تماس میگیرم. میخواستم بگم توی دوربین های الان ارزه تعبیه شده که فرد وقتی که توی جای پرنور قرار میگیره، خود به خود وقتی که میخواد عکاسی کنه، اون قطعه شروع میکنه به خونسازی اون نور اطراف و باعث میشه که عکس با کیفیت بالا گرفته بشه. به نظر من خیلی خوبه، علم هر چقدر پیشرفت کنه، کیفیت عکس‌های فعلی بهتر از قبل هست. همچنین یک سوال از کارشناس محترم داشتم، میخواستم بپرسم برای کسانی که به رشته عکاسی علاقه دارند، آیا دانشگاه وجود داره که این افراد تحصیل کنن در اینجا؟ به چه صورت هست؟ اگر لطف کنن بنده رو راهنمایی کنن، تمام تشکر و قدردانی رو دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. میخواستم در مورد عکاسی ضد نور یا سایه نما که به زبان فرانسوی به اون سیلوئت گفته میشه صحبت کنم، که تکنیکی در عکاسیه که در اون منبع نور پشت سوژه قرار میگیره که باعث میشه سایه از سوژه روی عکس با پس زمینه زرد و نارنجی به وجود بیاد که بهترین حالت اون زمانی که خورشید در حال طلوع و یا غروب هستش. سوژه ها به شکل تضاد با نور دیده میشن و برای انتقال عواطف، احساسات غم و اندوه، دادن حالت داستانی به عکسمون استفاده میشه. ممنون از برنامه خوبتون. مامان لبخند هستم. خدا نگهدار.
سلام خدمت شما بنده شنوندگان محترم این برنامه. می‌خواستم در مورد عکاسی ضد نور یا سیلوئت بگم که این یه نوع عکاسی که وقتی شدت نور توش بیش از حد میشه، خیلی زیاد میشه، به پشت سوژمون، این سوژه مورد نظرمون تاریک میفته، بعد جزئیات کمتری ازش دیده میشه. خیلی از عکس هنری میشه ببینیم که این سوژه به صورت تاریک و سایه دار هستش.
عکاسی ضد نور یا سایه نما یکی از تکنیک های عکاسیه که تنظیمات نوری دوربین بر اساس بیشترین نور تصویر انجام میشه نه سوژه اصلی، و این عکاسی تقریبا یه حالت سایه روشنی از سوژه رو داره که بیشتر برای بیان حالت های احساسی و یا غم و اندوه ازش استفاده میکنن. و این عکاسی در حالت غروب آفتاب یا طلوع آفتاب یکی از قشنگترین عکاسی ها رو میتونه داشته باشه، یکی از قشنگترین عکس ها رو میتونه به ما بده. و در کل عکاسی ضد نور یک عکاسی احساسی و خیلی خیلی زیبا هست. ممنونم از برنامه خوبتون.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز برنامه ارغوان هنر. تشکر میکنم از همه دست‌اندرکان تهیه کننده این برنامه پربار و دوست‌داشتنی و پر از اطلاعات. دو چیزی که تو عکاس ضد نور خیلی اهمیت داره که اینکه میزان اون منبع نور هر چقدر قدرت زیادی داشته باشه، و اینم که میزان نورگری هم جوری باشه که اون سایه که قراره که روی سوژه بیاره اون حالت زیباشو داشته باشه. مرسی از شما.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که سعی کردید به صورت جامع و کامل پاسخی رو که مد نظرتون هست ما هم منتقل کنید. از شما پرسیدیم که چطور میشه یک عکس ضد نور گرفت و در واقع برای گرفتن یک عکس ضد نور باید چه مواردی رو رعایت کرد. همچنان در ادامه برنامه با ما همراه باشید و پاسخگو باشید. 301075 و 3391414141 در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. اما آقای جلی، در جریان این تماسهای تلفنی چندین پرسش مطرح شد که از شما درخواست میکنم پاسخگو باشید.
من دو تاشون متوجه شدم، یکی اون کشیدگی نور بود که دوستان سوال کرده بودن. خدمتشون بگم که یعنی به طور قطع یقین و 100% اینطور هستش که شما ما در دو حالت دوربین ها از یک زمانی به بعد از حالت دستی وقتی خارج شدن به حالت اوتوماتیک رسیدن. یعنی حالا این حالت اوتوماتیک که خودش 3 یا 4 حالت بسته به نوع دوربین داره، شرایط متفاوتی رو پیش روی ما میذاره، اما دوربین های تلفن های همراه اغلب روی اتوماتیک هستن، یعنی میزان حساسیت، میزان نوری که باید بر اساس دیافراگم به حالا اون ثبت کننده برسه و سرعت رو، سرعت در واقع شاتر، بسته شدن شاتر رو، همه رو دوربین تعیین میکنه و حتی تنظیم رنگی رو. یک حالت دیگه هم هستش که در بعضی از تلفن‌های همراه وجود داره که شما همین کارها رو میتونید به صورت دستی مثل یک دوربین معمولی انجام بدین. احتمالاً دوستمون با سرعت پایین‌تر از حد معمول عکاسی کردن یا شرایط حاکم بر اونجا به خاطر کمبود نور یک همچین در واقع شرایط فراهم کرده، ایشون دستش رو تکون داده و اون نورها کشیده شده. این چیزی هست که بالفعل من الان در واقع میفهمم که بگم، ولی برای بهتر دیدن در واقع بهتر صحبت کردن باید عکس رو دید. اما در مورد دانشگاه عکاسی سوال کرده بودم. بله، دانشگاه عکاسی اتفاقا خیلی هم تعدادش زیاده و ایراد همینه که خیلی زیاده، خیلی هست دانشگاه عکاسی، چه دانشگاه آزاد چه دانشگاه سراسری، هم دانشگاه هنر داره هم دانشگاه هنر زیبا داره در تهران. این اطلاعاتی که من در مورد تهران دارم، رشته علمی کاربردی هم که بسیار زیاد هست در مورد رشته عکاسی، خیلی از دانشگاه‌های واحدهای علمی کاربردی این رشته رو دارن. خیلی سخت نیست دیگه این روزها در رشته عکاسی دارن. حتی دانشکده خبر هم که یک زمانی برای بچه خبر بود، الان فکر میکنم که به راحتی از در واقع عموم علاقمندان دانشجو میگیره، خیلی هم نیازی به کنکور دادن خاصی رو نداره. دوستان میتونن بیان اول در مقطع فوق دیپلم و بعد کارشناسی در واقع در این دانشگاه درس بخونن. خیلی زیاده تعداد دانشگاه.
بله، خیلی متشکرم آقای جلالی. یک سوالی هم برای من به وجود اومد و اون این که آیا کیت عکسایی که در واقع با تلفن همراه گرفته میشه، عکسای ضد نور منظورم هست، با دوربین عکاسی یکسان، یعنی ما همین اصولی رو که قرار هست رعایت کنیم برای گرفتن یک عکس ضد نور در دوربین عکاسی، همون اصول رو هم اگر که رعایت بکنیم میتونیم عکس حالا قابل قبولی رو با تلفن همراه ثبت کنیم؟
دو سال اول که ما کیفیت عکس در دوربین همراه به هیچ به اندازه دوربینای معمولی نیست، دوربین عکاسی و تو خود دوربین عکاسی هم نسبت به امکاناتی که دادن، نسبت به پیشرفته بودن در واقع دوربین، اینها افزایش پیدا میکنه کیفیت. این یه بحث. این که ما اگر عکس نور میخوام بگیریم با تلفن همراه بگیریم یا با تلفن یا با دوربین عکاسی، به طور حتم و یقین من این رو میگم، اگر دارین اون عکسی رو که میخواین بگیرین دوستش دارین، با دوربین عکاسی بگیرن.
پس این شایبه به وجود میاد که دوربین های تلفن همراه با مثلا رزولوشن بالا یا مگاپیکسل های بالا خیلی هم در واقع نمیتونه تضمین کننده کیفیت عکس باشه و اگر عکسی بخوایم که کیفیت خوبی داشته باشه باید از دوربین های عکاسی تخصصی استفاده کنیم.
خیلی اپتیکال، اصلا هیچ ربطی، یعنی خیلی قوانین فیزیک ساده است. شما بسته وقتی که دارین با تلفن همراه عکاسی میکنین، اون میزان نوری که رد میشه و تصویری که رد میشه از یک سوراخی هستش که لنز دوربین تلفن همراه دیدین که چقدر
خیلی کوچیک. بله،
ولی وقتی که شما یک دوربین بزرگتر دارین، به تبع هر چقدر این دهانه لنز شما بزرگتر باشه، عکسی که ثبت میشه کیفیت بهتری داره.
درسته. خب این هم پرسش خیلی از شنوندگان از جمله خود من بود که بدونیم که در واقع داشتن رزولوشن بالا یا تعداد پیکسل های بالا نمیتونه در واقع علتی باشه برای داشتن کیفیت عکس و همه ما با این نکته آشنا باشیم، هنگام خرید تلفن همراه به این نکته بیشتر توجه بکنیم. 16 و 13 دقیقه است. ارغوان هنر رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. دسته ی استاد نگاه میکنم که چجوری رنگ و قلم رو کاغذ میلغزونه و قابی از سحر و جادو ترسیم میکنه، یا یعنی که دسته ای رو میبینم که چه ماهرانه و عجیب روی کمر کوزه های گلی نورسته میچرخه و اونو با نوازش فرم میده، با خودم میگم خدا چه نگاهی ویژه‌ای به این آدم داشته، به این همه ذوق و استعداد. این آدم ها، این هنرمند ها، انگار جایی در آسمون ها پرورش پیدا کردن. روح هنر در وجودشون به یادگار از اصل دمیده شده و وقتی روی این کره خاکی قرار گرفتن خودشون رو شناختن. و چه هنری بالاتر از این که خودتو بشناسی و بتونی این هدیه ازلی رو پرورش بدی و متعالی کنی، که در واقع ذات هنر یعنی همین. راستش من زیاد نقاشیم خوب نیست، یعنی خوبه ها، البته از نظر اطرافیان و دوستانم، ولی من خودم از خودم توقعی بیشتری دارم. یه وقتایی هم نقاشی یا طرحی میکشم ولی یه چند دقیقه بهش نگاه میکنم و از نتیجه کار راضی نیستم. الان مدتی که تصمیم دارم به صورت حرفه‌ای برم دنبال این کار، از چند نفر سراغ استاد خوبم گرفتم. فعلا به کسی نگفتم که میخوام برم کلاس و دوره پیشرفته نقاشی رو بگذرونم. آخه میدونین چرا؟ خیلی ها نمیتونن به این باور برسن که توی هر سنی میشه هنر رو یاد گرفت و دنبال کرد. میگن ای بابا سر پیری و معرکه گیری. حالا هرچند من سن و سالی هم ندارم و بیا بهشون بقبولون که تو این سن و سال بازم میتونی علاقت رو دنبال کنی. درسته که ممکنه یه کمی دیرتر یاد بگیریم و روند رو به جلو کمتر باشه، ولی به هر حال مهم پشتکار و تمرینه و البته بعد از اون عشق و علاقه وافر به اون کار که من همشونو دارم. بنابراین دلم میخواد نقاشی رو درست و اصولی یاد بگیرم. شاید دلیلش اینه که از وجدان دارم از اینکه استعدادی در من هست و اینجوری نصفه و نیمه به حال خودش رها شده. بله، باید برم دنبالش رو از بقیه زندگیم لذت ببرم. خب آقای جلالی، بریم به سراغ روش‌های عکاسی. یک مقدمه رو در این باره در بخش‌های گذشته از زبان شما شنیدیم، بریم به سراغ بخش دوم که ببینیم باز هم چه روش‌هایی در عکاسی وجود داره.
من داشتم در مورد عکاسی خیابانی صحبت می‌کردم. عکاسی خیابانی اصولا شما وقتی که وارد فضای بیرون میشین و دارین این کار رو انجام میدین، یک حالا در واقع شرایط متفاوت و مختلفی داره.
عکاسی خیابانی ببخش شامل عکاسی خبری هم میشه یا نه؟
اون عکاسی خبری یک چیز دیگه است. الان همین گفتم در واقع اینها جدای از هم هستن. عکاسی خیابانی یا هم که زیرشاخه عکاسی مستند هست.
بله.
شما وارد میشید، مثل دارن منطقه بازار رو به شما به عنوان عکاس میدن، میگن که برین از کسبه عکاسی کنید. به من این منطقه رو میدن، میگن بری از بناها عکاسی کنید. حاسی بگیرید بر اساس اون شرایطی که دارید، از رابطه کسبه با محیطی که دارن. من میرم رابطه محیط رو میگیرم با افراد. میدونید این دو تا دیدگاه متفاوته، ولی در یک فضا ما دو تا عکاسی کنیم، ولی عکس هامون به طور حتم و یقین متفاوت خواهد. و مثلا ممکنه حالا به یک کسی دیگه بگن که فقط از درخت های این منطقه عکاسی بکنید. حالا اینجاست که اون قدرت در واقع اون عکاس هست. برای اینکه اینو به عنوان یک مثال البته گفتم، عکاسی خیابانی هم همین هست. یعنی شما در واقع یک فضایی رو انتخاب میکنید برای اینکه ثبتش بکنه، حالا یا آدم براتون مهمن یا بناها مهمن، بعد حالا در کنار اینها ارتباطی که با هم میتونن برقرار کنن یا پوشش طبیعی اونجا براتون مهمه. اما خدمتتون میگم که من خیلی سریع صحبت کردم، میگم ساعت ها میشه در مورد عکاسی خیابانی. صحبت کرد. فقط توصیه میکنم اگر دوستان صدای من رو میشنون، اگر علاقمند بودن که برن این کار رو انجام بدن، حتما نسبت به اونجایی که میخوام برن این کار بکنن مطالعه کنن. بالفعل از همون ابتدا با دوربینشون وارد هیچ فضایی نشن. این یکی از اشتباه ترین کارهایی هستش که متاسفانه بعضی ها از عکاسین که در ابتدا میخوان کارشون رو انجام بدن شروع میکنن، با دافعه مواجه میشن، به خصوص در ایران که مردم ما نسبت به عکاسی دافعه دارن. چرا نمیدونم، یک دلیل احتمالاً اجتماعی داره، یک دلیل روانشناختی داره. ما مردممون اصلا بعدشون میتونه عکس بگیره، حتی خود من همینطوری، اما در یک فاز این حالا که دارم میگم یک رفتار کلی هست که به تب باعث شده که اصلا تهاجمی با شما ممکنه برخورد بکنن. این هم ممکنه خیلی جاها پیش بیاد. این هستش که اول فضاتون رو بشناسین، اگر فضا جای محدودی هست یک چند دفعه به اونجا رفت آمد کنید، سعی کنید که ارتباط برقرار کنید با آدم هایی که درگیر هستن در اون فضا تا بگذارن که شما در اونجا راحت عکاسی کنید، ولی به راحتی میشه جلوی شما رو در واقع میگیرن مردم، نمیذارن کارتون رو انجام بدین، میتونن براتون مشکل درست بکنن، حتی تا درگیری پیش میره و خب ممکن اتفاقهای بدی هم براتون بیفته. و پیشنهاد دیگرم این هستش که حتما و حتما و حتما برای کسایی که دانشجوی عکاسی هستن یا به هر حال با توجه به این شرایط مدوزه ما به خاطر قیمت‌های دوربین که خیلی گران هست، دو یا سه نفری وارد یک فضایی بشن. اگر اون فضا از خیابان‌های به خصوص اگر که از خیابان‌های اصلی دور هست، حتما دو سه نفری وارد یک فضا بشن و برن عکاسی کنن، چون امکان خطر براشون وجود داره و ممکنه هر اتفاقی براشون در اون فضا بیفته. من خیلی عملگرایانه دارم صحبت میکنم، امیدوارم که حالا دوستان اینها رو لحاظ میکنن، چون تا اگر هر اتفاقی برای شما بیفته تا پلیس بخواد واکنششون میده که اون اتفاق برای شما شک گرفته. اما عکاسی خبری که اون هم به نوعی شاخه از عکاسی مستند هست مثل عکاسی خیابانی، در ابتدا در واقع برای این شکل گرفت که ما اتفاقها ثبت بکنیم و آنها رو منتقل بکنیم، حالا در رسانه‌های مختلف. این رسانه میتونه چاپی باشه مثل دوره طلایی روزنامه ها و مجله ها، و یا الان که در فضای مجازی این عکس ها منتقل میشه. باز هم من یک نکته رو به دوستان بگم، دوستانی که غیر حرفه‌ای هستن لطفاً در دیدن و برخورد با حوادث اینو تأکید خیلی دقیق دارم، به هیچ وجه شما هیچ رسالتی ندارین در این که عکاسی بکنید، چون ممکنه که خیلی خطرهایی که نمیدونیم براتون به وجود بیاد. یک نمونش هم بهتون گفتم، حتی در خیابان اینو یادمون نره که ما از عمل کرده بر اساس قانون، از عمل کرده پسالو در ایران شما نمیتونید مستقیما عکاسی بکنید و ممکنه براتون مشکل قضایی پیش بیاد. حالا دارم به طور مثال میگم، یا اینکه ممکنه که مثل دارم میگم، دوستانی که این شما دوستانی که عکاسی خیابانی هم میکنن هست، ما خیلی جاها رو داریم که تابلوی عکاسی ممنوع داره. خب میتونه نباید عکاسی کرد و اصلا هیچ ربطی هم نداره. شما هر جای دنیا باشین اگر جای این تابلو رو میبینین، زبان محاوره عمومی و گرافیکی هست برای اینکه اونجا شما عکاسی نکنید. اینها رو دقت بکنیم بهش تا براتون اتفاقی پیش نیاد. باز هم من دارم میگم در اتفاقا لطفا مردم عادی خواهش میکنم ازشون برای اینکه مشکلی براشون پیش نیاد، لطف کنن که به فکر خودشون باشن و عکاسی رو واگذار کنن به آدمای حرفه‌ای تا اونا کارشون رو انجام بدن. به هر حال کاربرد عکاسی خبری هم این روزها بهتر از همه ما میدونیم، خیلی راحت میتونه ما رو از اتفاقی که اون طرف دنیا میفته به فاصله دقایق کوتاه متوجه بکنه. مثلا عکاسی ورزشی خودش زیرشاخه عکاسی خبری هست. الان شما یک مسابقه فوتبال مثلا باشگاه اروپا برگزار میشه، بین دو نیمه عکسای نیمه اول منتشر شده، یعنی انقدر سرعت عکاسی بالا هست. بگذاریم که یک زمانی من یادم هستش که یکی از دوستان عکاس خبری برام تعریف کرد که رفته بوده تشییع جنازه گاندی رو عکاسی بکنه در هند، عکس ها رو با پیک سفید نگاتیوار ایران که اینا ظهور بشه و چاپ بشه و برای استفاده در روزنامه کیهان و اطلاعات اون موقع در اختیار بقیه قرار بگیره. به هر حال الان سرعت افزایش پیدا کرده و خیلی راحت شما به خاطر دنیای دیجیتال میتونین کار رو انجام بدین. به کسری از ثانیه این عکس میتونه منتقل بشه و استفاده بشه. یه نکته رو من بگم در عکاسی خیابانی بیشتر. اگر شما به جایی رفتین، به یک فضایی، فرض کنید که برید یک شهری رو رفتین به عنوان گردشگر ببینید، این که عکاسی بکنید اونجا اصلا چیز بدی نیست. اون هم شاخه ای از عکاسی خیابانی قرار میره، عکاسی از ابنیهی به اون شکل، نه که شما بخواییم دیدگاه معماری داشته باشین. ترجیح میدین که بیشتر فضا رو ببینید تا عکاسی بکنید، چون خیلی رو من دیدم مثلا میرن یک جایی، مثلا از اینجا رفته مثلا کرمان یا زاهدان، میان فلان ساختمون یا فلان جاش رفت، میگه که نه ولی مثلا 2000 تا عکسشون میده که گرفته از یک جاهای دیگری. که حالا اینی که وقتتون رو صرف این بکنید که اگر به یه فضای وارد میشه اول ببینید، همون شناخت است، اول شناخت رو به دست بیارید و بعد عکاسی کنید.
بله خیلی متشکرم، نکات بسیار مفید رو از زبان شما شنیدیم. انشاءالله که باز هم در ادامه بیشتر درباره روش‌های مختلف عکاسی با ما صحبت کنید، ما بیشتر با این روش‌ها آشنا بشیم. 16:25 و 3075 و 3391 41 41 41 پل‌های ارتباطی میان ما و شماست. ضمن اینکه اگر نقد و نظری درباره برنامه ارغوان هنر دارید که در لحظه‌ای اسکی از رادیو نمایش تقدیم شما میشه، میتونید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان همکاران بنده در روابط عمومی 162 ارتباط برقرار کنید. این نقدها، نظرها و پیشنهادهای شما حتما به دست ما خواهد رسید و ما سعی می‌کنیم که اونها رو در برنامه پیاده بکنیم، اجرا بکنیم و برنامه بسیار بهتر تقدیم رو شما شنوندگان محترم کنیم. اما مهمان عزیزی به جمع پیوستن، آقای حسین محجوب و نقاش هستن. یک گوی بسیار صمیمانه رو همکار خوبم خانم برهانی نژاد با ایشون ترتیب دادن که از شما هم دعوت میکنیم مهمان این گفتگوی صمیمانه باشید.
سلام به شنوندگان همیشه همراه و دوست داشتنی برنامه ارغوان هنر. انشاءالله که تا این لحظه از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. امروز میخوام صحبت کنم با یک هنرمند نقاش. ایشون از چهره های بین المللی هنر نقاشی ما هستند. استاد حسین محجوبی نازنین، سلام و درود بر شما.
درود بر شما، خوشحالم که خانمهای ما در همه حضور بسیار فعال دارن، از جمله در هنر ایران. هر وقتی سر بلند شد خانمهاشون تو صحنه هستن. خوشحال میشم که خانمهای مثل شما در این عرصه فعالیت میکنین.
زنده باشید استاد، ممنونم از شما، لطف دارید. خب استاد، برای شنوندگان ما بفرمایید که اصلا چطور شد که وارد هنر نقاشی شدید؟
والا من حقیقت کلام این که بچهای شما از جمله لان لایجان که میدین از اون جاهای دیدنی ایران هست و همه خاطره شما دارن. لایجان ما میدونم که دوستان دیده باشن، از جهت زیبایی، به خاطر اینکه یک کوی هست اونجا، شما در عرض 20-30 دقیقه میتونیم بریم اون بالا، شهر به صورت 360 درجه میتونیم ببینیم، از صبح تا غروب ده ها افق زیبا شما اونجا میبینید. خلاصه ما هم شانس این آوردیم که اهل گیلان و شمال لایجان هست. و حتی براتون برسونم، در سال 1357 موزه معاصر ایران تأسیس شد، بعد دیدیم از این 38 نقاش معروف ایران 23 مال گیلان ما هستن. این شمال ما یه جاییست که اغلب هنرمندا نمیدونم چه حسابی هست، طبیعت چه هستش، از 80% مال شمال تو همه عرصه از جمله هنر.
درسته. بسید بیشتر دوست دارید که چه چیزهایی رو نقاشی کنید؟
باره من عرصم برسم، من چون غلط نقاشی کار معماری و شهرسازی شروع کردم. من الان تهران نزدیک 89 سالم رسوندیم، همین 24 همین میرسم به 89 سالگی،
یعنی چه زنده
باشید. من عرصم برسم که از همون کودکی این نقاشی تو ذاتم بوده. خاطرم این بود که راست ما معلمم اغلب خانما بودن، خلاصه ما بیکاری نقاشی کشیدیم، مفسر ما رو بیرون آورد گفت خانم این داره نقاشی میکنه. هفت تا کم دستی خوردیم، دسته 90 سالگی خود هست. از اون زمان معلوم شد توی عرصه دوباره هست. نزدیک به الان 60 سال به طور جدی در عرصه هنر تجسمی فعالیت میکنه. علاوه بر اون در عرصه معماری شهرسازی و پارکسازی هم در سال 1336 تا 1353 در عرصه فعالیت فضای سبز تهران و شهرهای ایران بوده منزم. غیر از نقاشی اونم جز بخواهی حتمی من بود.
و اصلاً نه تنها در ایران، شما یک شخصیت بین المللی هستید که در جهان هم